تولید کننده کباب‌پزهای تابشی بدون دود خانگی و صنعتی. پذیرش نمایندگی فعال از سراسر کشور. گازیران. تلفن 011 333 7899. پخت سریع و آسان، کباب‌پز تابشی گازیران.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
نگران نباش، سنی ضمانت تعویض بی قید و شرط داره. شرکت سنی تولید کننده انواع شیرالات و فلاش تانک های توکار، وان و جکوزی و لوازم بهداشتی ساختمان. سنی، یار ماندنی.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
سبایی های عزیز و دوست داشتنی، وقت شما بخیر. دعوت میکنم که همراه بشید با حال و هوای خوش و شیرین تیتراژ های ماندگار تلویزیون در برنامه پیش پرده 30 دقیقه.
با آواهای ماندگار سفر میکنیم، سفری خاطر انگیز به روزهای گذشته، و دل می سپریم به حکایتی شنیداری از نواهای دلنگیز.
زندگی منشوری است در حرکت دوار.
کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ اونو صدا کرد.
بزرگی میگه زندگی مجموعی است از رنج ها، ناملایمات و بی‌عدالتی ها.
ساکت چون درخت سیب، گسترده چون مزرعه آنجا، بارور چون کوچه بلوط، به جز خداوند چه کسی شایسته پرستش من خواهد؟
مروری بر آواهای ماندگار. پیش پرده.
دنیای موسیقی دنیای پیچیده، دنیای پر از حرف‌های ناگفته و دنیای سرشار از خاطره‌سازی‌ها و آفرینش‌هاست. خب تو این شرایط برخی از موسیقی ها هم هستن که در میون گوناگونی ها و تنوعات رنگارنگ ملودی ها و نغمه ها با چاشنی تصویر برای ما خاطره می سازن. همینا رو گفتیم تا برسیم به یک موسیقی وابسته به تصویر که به اون تیتراژ میگن، یک فرم نمایشی تجسمی و حتی موسیقایی که در آغاز و پایان فیلم ها و سریال های تلویزیونی قرار میگیرن. همه اینهایی که گفتیم بهانه ای شد تا تو این روزای سخت یک بار دیگه رجعتی به کلیدواژه‌ای خاطره‌ساز به نام تیتراژ داشته باشیم. بازخونی بخشی از ماندگارترین و خاطر سازترین موسیقی های مربوط به برخی از برنامه ها و آثار سینمایی و تلویزیونی که برای خیلی از ماها در برگیرنده خاطرات تلخ و شیرینیه و خب رجوع دوباره به اونها برای ما در هر شرایطی میتونه یک دنیا خاطر ساز باشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما شنوندگان عزیز، فرهیخته و فهیم برنامه پیش پرده شبکه رادیویی سبا. من علیرضا سعیدی، خدمتگزار رسانه‌ای شما را به همراه سیامک احمدی دوست عزیزم، تهیه کننده این برنامه و سرکار خانم قراغانی صدا بردار محترم، در خدمت شما هستیم با قسمت جدیدی از برنامه پیش پرده که ما امیدواریم خاطرات گرمی رو در روزهای سرد زمستون براتون به همراه بیاره، چون امروز به صورت ویژه رفتیم سراغ تیتراژ یک سریال ماندگار که فکر میکنم همه ماها ذهنمون و روحمون و گوشامون با این موسیقی خیلی ارتباط خوبی گرفته. همراه ما باشید لطفاً. در این قسمت از برنامه رفتیم سراغ خاطرات برفیمون اما گرم از یک سریال بسیار جذاب خارجی که غمش، شادیش و همه آن چیزی که در اون مطرح میشد از جنس زندگی بود. یک سریال که در دهه 70 از شبکه 2 سیما پخش میشد و بعدها در قالب‌های مختلف، در بسته‌های مختلف، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی بارها و بارها تکرار شد. یک سریال خوب از کشور ژاپن به نام از سرزمین شمالی.
از سرزمین شمالی.
موسیقی تیتراژ سریال ماندگار از سرزمین شمالی به آهنگسازی ماساشی سادا، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز، نویسنده، بازیگر و تهیه کننده اهل ناکازاکی که در کشور ژاپن به آقای انتظار معروف. بله، عرض میکردم خدمت، موسیقی این سریال جذاب بیشک یکی از مشهورترین آثار آقای سادا و صد البته خاطر سازترین، محبوبترین و دلنگیسترین آثار موسیقایی مرتبط با تیتراژهای سریالهای تلویزیونه که 3 دهه قبل اگر اشتباه نکنم از آنتن شبکه 2 سیما پیش روی مخاطبها قرار گرفت و طبیعتاً به دلیل حال و هوای ویژه‌ای که مضمون این اثر داشت به شدت محبوب دل ما ایرانی ها شد و همراه با یک موسیقی ناب و روح‌انگیز که نوا و ملودی اولیش موندگارتر از خود سریال در اذهان عمومی ما مردم ایران باقی موند و ما همچنان وقتی که برف میاد، خود من که حتما اینطوری بودم، وقتی که برف میاد ناخودآگاه دلم میخواد موسیقی این سریال جذاب رو بشنوم و یک بار دیگه اون رو در ذهنم مرور کنم. موسیقی که فکر میکنم خیلی از ما حتی از اون و از این ملودی در پیشواز تلفن‌های همراه، آهنگ پیشواز تلفن‌های همراه خودمون هم استفاده میکنیم و همچنان در صدر محبوب ترین موسیقی هایی است که ما از سریال های تلویزیونی به خاطر داریم.
شوکوچی، شوکوچی، دستی خونه نیست؟
تو دوست شوکوچی هستی؟
بله، کارش دارم، خونه هست؟
آره، بیا دوستت اومده.
بیا تو. تنهایی؟ آره، پدر بزرگت کجا؟
از امروز تو رفته بیرون.
اون مادرت خوب؟
آره،
خیلی خوبه.
چی چیش خوبه؟ به واسه اینکه میرسم خونه با پدر بزرگ دعوا میکنه، با هم نمیسازن.
چرا؟ نمیدونم. خب با یه نوشابه خنک چطوری؟
عالی بری.
کسی خونه نیست؟
بله بیا تو.
مزاحم که نشدم؟
آه نه باش اومدی بشین.
مشکلی دارم.
موضوع چیه؟
باید با هاتون حرف بزنم.
حرف بزنی؟ راجب چی؟
همون چی شده؟
چطور مگه؟
ظاهرت خیلی گرشته است.
جدی میگی؟
آره قبلا خیلی فعال و پر انرژی
بود. خب همه بعد از 20 سال عوض میشن.
این چه درسته؟
قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی متن سریال، بهتر بریم سراغ ارائه یک پیشینه فرهنگی هنری از آقای سادا که خب بد نیست با بیوگرافی و پیشینه فعالیت‌های موسیقایی ایشون یه مقدار خیلی کوچک و مختصر آشنا بشیم. آقای سادا فعالیت هنری خودشون رو از 3 سالگی با نوازندگی ساز ویالون آغاز کردن و در دوران ابتدایی تحصیل هم تونستن حسب فعالیت‌های موسیقایی خودشون جوایزی رو هم از آن خودشون بکنن. ایشون در سال‌های قبل ورودشون به دانشگاه هم با ساز گیتار آشنا میشن و نواختن این ساز رو به خوبی یاد میگیرن. همین شرایط و همین علاقه‌مندی‌ها موجب میشه که ایشون به همراه یک هنرمند دیگه به نام آقای یوشیدا ماسامی از همکلاسی‌های دوران تحصیلش گروه 2 نفره‌ای رو تشکیل بدن. شرایطی که پس از پایه‌گذاری این گروه منجر به تولید آثار پرطرفداری میشه و این دو هنرمند رو به درجه‌ای از شهرت و معروفیت میرسونه که در بسیاری از رویدادها و مسابقات موسیقایی در رتبه‌های اول و دوم قرار میگیرن. اما متاسفانه شرایط این گروه به گونه‌ای پیش میره که به دلیل بیماری یکی از اعضا دیگه نمیتونن به فعالیت خودشون به صورت 2 نفره ادامه میدن و ماجرا به شکل و شمایل دیگری هدایت میشه. بعد از جدایی آقای سادا از گروه بوده که ایشون نخستین آلبوم خودشون رو در دسترس مخاطب‌ها قرار میدن و با تولید چند تکاهنگ از جمله سرپناهی از باران در سال 1977 به درجه ای از شهرت میرسن که تقریبا تمامی مردم کشور ژاپن اون رو به عنوان، یعنی آقای سادا رو به عنوان یک آهنگساز صاحب سبک و معتبر میشناسن، به طوری که ایشون بین سالهای 1970 تا 1980 به عنوان یکی از محبوب ترین هنرمندان کشور ژاپن به مردم معرفی میشه.
مبارزت فوق‌العاده بود، جدی میگم، برای من که خیلی جالب بود. جونم همینطور حسابی هیجان زده شده بود.
میتونم یه چیزی بپرسم؟
البته.
یه زن یا یه دختر اگه دچار افسردگی شدید یا ناامیدی بشه، آیا تمام آرزوها و رویاهاشو دور میریزه؟ منظورم یه نوع پوچی و توخالی بودن در زندگی.
آره کاملا متوجهم چی میخوای بگی. نه به نظر من نمیتونه اینطور باشه.
برای چی؟
تا زمانی که اون امید رسیدن به آرزوهاشو داره از تلاش و فعالیت دست بر نمیداره، ولی همچون که وارد مرحله افسردگی بشه غیر از سایه تنهایی خودش چیزی رو نمیبینه و این شروع بیماریه.
تسکرا رو هنوز در سپروه تو بیمارستانه، به خصوص دیشب تلفنی باش حرف زد.
خب چی گفت؟
گفت که هیچ وقت به فرانه بر نمیگرده.
آقای سادا در حوزه فعالیت‌های تلویزیونی خودشون هم در عرصه آهنگسازی موفق به طراحی و ساخت موسیقی متن سریال از سرزمین شمالی میشن که خب همونطور که خدمتتون گفتم و تعریف و تمجید کردم از این سریال، موسیقی این اثر به قدری در برگیرنده جذابیت‌های ساختاری و صوتی متفاوتی بود که تو همون سال‌های پخش با استقبال چشمگیری هم از طرف مردم ژاپن و هم از طرف مخاطب‌های کشورهای دیگه مواجه شد. شرایطی که حداقل فکر می‌کنم توی کشور خودمون به گونه‌ای پیش رفت که موسیقی متن این سریال در خیلی از بخش‌ها و در سری از زمان‌ها و اوقات زمانی جلوتر از کلیت تصویری اون سریال مورد وثوق مخاطب‌های ایرانی شد. طبیعتاً سریال محبوب از سرزمین شمالی هم که دیگه نیازی به معرفی نداره. این مجموعه تلویزیونی هم که بیشک یکی از پربیننده ترین و خاطر ساز ترین سریال های پخش شده تلویزیون در دهه 60 و 70 محسوب میشه، از محصولات تلویزیونی کشور ژاپن که بین، اگر اشتباه نکنم، بین سالهای 1981 تا 2002 تولید میشه و بعد از اینکه پخش میشه در شبکه های مختلف تلویزیونی ژاپن، اولین بار در شبکه دوم سیما روی آنتن میره و بعدها در شبکه های مختلف تلویزیونی رسانه ملی روی آنتن میره. و همونطور که علاقه‌مندان به حوزه تلویزیون و سریال‌های تلویزیونی پیگیر ماجرا هستن میدونن که این مجموعه تلویزیونی تونسته در زمان خودش تونست جوایز خیلی خوبی رو کسب کنه و در جشنواره‌های مختلف و در انجمن‌های مختلف به عنوان یکی از سریال‌های برگزیده توسط کارشناسان و داورانی که در این عرصه‌ها حضور داشتن معرفی بشه.
میدونی گرو، اون روز تو دفتر کارخونه نشسته بودم و نقشه ها رو مطالعه میکردم.
بذار ندید بگم چی شده. تو هر موقع که مطلبی رو نمیتونی رو راست مطرح کنی میزنی به حاشیه. به قول خودمون از کوچه پشتی میری.
من اصلا قصد شوخی ندارم.
من یادم 1338 وارد این کار شدم. یه تئاترای آماتوری داشتیم که بازی میکردیم. یه روز یکی از دوستان به من گفت که بریم دوبله رو تماشا بکنیم. ما اومدیم استودیو پلازا که آقای کسمایی اونجا کار میکردن. ببینید این فضا رو دیدن، این اتاق ضبط رو دیدن، این دوستان دوبلوری که حالا استادان منن، با اون تبحر و استادی داشتن به جای هنرپیشه ها صحبت میکردن، چنان در من عشق و علاقه ایجاد کرد که باور کنین 3 ساعت تمام از این در که با اجازه آقای کسمایی اومدم وایسادم گوشه اتاق، 3 ساعت نفس نمیتونستم بکشم. آقای کسمایی متوجه این علاقه من شد، به من گفتش که شما از کجا اومدی، با کی اومدی، میخوای این کارو انجام بدی، دوست داری؟ گفتم من خیلی علاقه دارم، من دارم درس میخونم، دیپلم داشتم میگرفتم. گفتم خب برو دیپلمتو بگیر بعد بیا. گفتم که نه من میخوام بیام. گفتم خب بعد از مدرسه بیا، بعد از دبیرستان بیا، بعد از ظهر. من از ساعت 4:30 به بعد میومدم استودیو پلازا. اون موقع داشتم فیلم میان مرگ و زندگی رو دوبله میکردم. گویندگانی بودم مثل آقای اسماعیلی، آقای پرویز بهرام، خدا بیامرزه، کابوس دوستدار، داشتن صحبت میکردن. اون فیلمو من نشستم همینطوری نگاه کردم. فیلم بعدی که چند روز بعد دوبله شد، فیلم میان مرگ و زندگی بود، فیلم مرد هزار چهره بود، جیمز فگنی بازی میکرد. در اون فیلم یه نقشی به من دادن، یک جمله، سربازو دارم میاد. دیگه بعد از گفتن این نقش، همون یه جمله دیگه، دنیای من شده بود که هر روز برم سینما این فیلمو برم تماشا کنم و صدای خودم رو بشنوم. این بود که من علاقمند شدم به این کار.
چقدر صدا میده.
آقای گرو
سلام. سلام.
الان میخواستم یه نفر رو بفرستم دنبالت.
برای
یه مهمون از توکیو برات اومده.
گفتی مهمون؟
همینطوره گرو، یه دختر خیلی قشنگ. خب برو ببین کیه.
خط اصلی سریال هم حول داستان زندگی مردی به نام گروه که پس از جدایی از همسرش همراه با دخترش و پسرش از توکیو به زادگاهش هوکایدو در جزیره شمالی کشور ژاپن، همون طبیعت زیبایی که ما الان توی ذهنمون داریم که چقدر برامون حال خوبی داشت و حس خوبی رو منتقل میکرد، برمیگرده و ایشون تصمیم داره که زندگی جدیدی رو با فرزندان خودش شروع کنه. سریال هم خب با نامه هایی که پسر به یک همکلاسی در توکیو ارسال میکنه توسط پسر دنبال میشه و خب باز تو همین حین اتفاقات جدیدی میشه، شخصیت های جدیدی به این جمع ملحق میشن و داستان سریال رو به سمت و سوی متفاوتی هدایت میکنن. البته که داستان سریال به اینجا ختم نمیشه، استقبال از داستان به حدی بوده که ساخت سریال به یک مجموعه کوتاه محدود نمیشه و تا اونجا که بنده اطلاع دارم تا 20 سال ساخت این سریال ادامه پیدا میکنه و مخاطب طی این چند سال که 18 سال از زندگی خانواده آقای گرو و دختر و پسرش رو دنبال میکنه، فضاهای متفاوت داستانی رو تجربه میکنه که در هر فصل تماشاگر با اتفاقات جدیدی روبرو میشه. در آخرین فصل هم تا اونجایی که حالا من مطالعه کردم و تحقیق کردم، بیننده شاهد یک شرایطیه که آقای گورو که زندگیش رو وقف فرزندانش کرده، به تدریج مسئولیت هایی رو که در جریان زندگی سختی که در اون منطقه به عهده داشته به پسر و دخترش واگذار میکنه و پس از اون هم این پسر و دختر سختی ها و موانع زندگی اونجا رو پشت سر میگذارن و مسیر زندگی رو برای آینده خودشون هموار میکنن و خب چالش ها و بحران هایی رو هم باهاش روبرو میشن. اما نکته اصلی که در این سریال وجود داشت و فکر میکنم برای همه ما در برگیرنده جذابیت های خیلی خوبی بود، نکات آموزشی غیر شعاری بود که ما در این سریال میدیدیم. هم بازی خوب، هم کارگردانی سنجیده، هم قاب‌های تماشایی و از همه مهمتر که مورد بحث ماست، موسیقی درجه یکی که ما رو برد توی دنیایی که خیلی دوستش داشت.
من یه مقدار شیر گذاشتم توی ماشین.
ممنونم.
خواهش میکنم. و یه مقدار سیب زمینی و پیاز و اینطور چیزا.
ممنونم.
قابل نداره. و یه کمی هم هویج و کاهو گذاشتم.
بله خوب.
و یه مقدارم قارچ. قارچ که میخوای نه؟ میدونم که قارچ دوست دارین.
نه باشه برابط.
هی بینجا چه؟ خواهش میکنم منو بهش معرفی کن. بهش معرفی کن. حواست کجاست؟
خیلی خوب. یوکیکو این برادرزادم سوتا.
خیلی خوشبختم.
راحت میشه فهمید که اهل توکیو هستیم. میتونیم منو ستا صدا کنیم. کار من دامداریه، یعنی روزا کار میکنم و یکمی هم خونم. اینجا میمونی نه؟
فقط برای یه مدتی.
نه بیشتر باید بمونی. باشه؟
سوار شو.
باشه؟ زیاد بمونی اینجا خب؟
سریال از سرزمین شماری به نوعی یک تجربه تصویری بسیار حساب شده با برنامه‌ریزی مناسب برای نمایش تقابل سنت و مدرنیته ژاپن اون سالها بود. فضایی به شدت جذاب و خاطر انگیز که با تصاویر مملو از برف و طبیعت بکر ژاپن که به اعتقاد من در ماهرانه ترین و سنجیده ترین شکل ممکن معرف جاذبه های توریستی این کشور بود، یادآور خاطرات تلخ و شیرینیه که اون موقع البته ها هم در برگیرنده سودای مهاجرت ایرانی ها در اون سالها به ژاپن برای کار و هم ایجاد کننده حال و هوایی بود که مردم ایران در اون سالها به دلیل شرایط خاص کشور خاطرات جذابی رو برای خودشون ثبت کردن. یه نکته جالبی که در مورد سریال از سرزمین شمالی میتونم بهش اشاره بکنم و حداقل در سریال هزار دستان ما هم تجربه شد این بود که بعد از اینکه آخرین قسمت سریال از تلویزیون ژاپن پخش شد، تمامی موقعیت‌های فیزیکی یا همون لوکیشن‌های این سریال تبدیل به نمایشگاهی برای بازدید عموم شد. یک سریال و یک دنیا خاطره‌سازی که برفای ژاپنیش مخاطب ایرانی رو به سال‌هایی می‌برد که تهران خودمون پر از برف بود که الان نیست، پر از خاطره بود و سرشار از تصاویر تاریخی که با وجود دغدغه‌های تلخ و شیرین اون دوران ما رو راهی سفر رویایی می‌کرد که خانه و خانواده در اون حرف اول و آخر رو می‌زنن.
خانم با ما چی کار دارین؟
ربطی به نمره‌هاتون نداره، نگران نباشید. مربوط میشه به بحث دیروزمون. هوتارو از روباهت خبری نشد؟
نه خیر. خانم کیتانی احتمالاً تا حالا مرده چون نمیتونسته که را بره.
شاید حق با تو باشه. ببینم جون، تو از اون آدم عصبانی هستی؟ کسی که تله رو گذاشته بوده؟
بله که هستم.
که اینطور؟ و تو هوتارو؟
منم هستم.
یه سوال دیگه، اگه مثلا پدر شما فقط یه مرغ داشته، خانوادتون مجبور بود با تخم مرغای فقط اون مرغ زندگی رو بگذرونه و
چی میگه خانم؟ ما که اصلا مرغ نداریم.
اما خیلی ها دارن، چه فرقی میکنه؟ اون آدم ها اگر یه روباه مرغشون رو بخوره چه احساسی پیدا میکنن؟
ولی خانم یه موضوع دیگه است.
جدی میگی؟ نه من فکر نمیکنم. یا مثلا موشا، موش حبوبات و سبزیجات انبار شده رو میخوره، درسته؟ یا یه گوز، گوز قطعا حیوان قشنگه ولی از طرف دشمن کشاورزان محسوب میشه، چون میاد و تمام مزرعه رو به هم میریزه. درسته؟ اونایی که در شهر هستن و حامی حیوانات هستن دیوونه میشن اگه یه همچین چیزی بشنون. از دید اونا این عمل زشت و مردوده، ولی اینجا وضع فرق میکنه.
سریال از سرزمین شماری برای ما ایرونی ها فقط یه سریال ساده تلویزیونی نبود، نه اون که فقط به دلیل محدودیت شبکه های تلویزیونی اون روزگار جذابیت یک اثر داستانی رو با یک موسیقی ناب و شنیدنی و لطیف برامون دوچندو میکرد، بلکه به خاطر روایت زندگی که انگار اون دو پسر و دختر نماینده هایی از کودکان و نوجوانان ایرانی بودن که در سالهای تحصیل، دوران جوانی، ازدواج و در جریان مواجهه با موانع و ناامیدی های زندگی حتی در دوران بزرگسالی همچنان از حمایت معنوی بزرگتراشون بهره‌مند می شدن و با وجود اختلاف نظرهایی که ممکن بود در جریان اصلی داستان بین این دوتا پیش بیاد، اما این دوتا کودک، این دوتا بچه همچنان پایبند به اصول و عقایدی بودن که این روزها متاسفانه از جامعه ایرانی به کمرنگترین شکل ممکن خودش وجود داره. یک احساس و یک درون مایه به شدت لطیف و انسانی که با امتزاج یک موسیقی ناب و تصاویر بسیار جذاب از طبیعت به انضمام یک پرداخت داستانی بی تکلف شمایلی از چارچوب زندگی رو به نمایش میگذاشت که انگار هر کدوم از ما میتونستیم در اون برهه زمانی تجربهش کنیم، کما اینکه تجربهش هم کردیم.
خب بالاخره از کدوم طرف؟ نه مدرک؟ آره پنجهاش ناخون داره، از جای ناخوناش معلوم میشه.
گفتی ناخوناش؟
ببینی اینها جای ناخوناشو ببین،
راستی که جای ناخوناشه،
همونجا که گفتم از این طرف حرکت کرد.
چوکی چی تو خیلی میدونی
از این چیزا، از درگاه
خیلی واردی.
خب بچه اون رد پما چی بود؟ بریم ببینیم چی بود. صاحب داری من بگم، من میخوام بگم.
من هرچقدر درباره جذابیت های سریال از سرزمین شمالی بگم واقعا کم گفتم، چون حداقل برای من انقدر جذاب بود که بخوام برای این برنامه موسیقیش رو انتخاب کنم و تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. این سریال شمایل متفاوت لطیف انسانی واقعی و حتی جامعه شناسانه از زندگی ما شرقی هاست که از قاب چشم بادومی های ژاپنی به دنیا عرضه شد. یه سریال جامعه الاطراف به شدت آموزشی که با نگاهی واقعی به تلخی‌ها و شیرینی‌ها، جدایی‌ها و قهرها، بازم از عناصر انسانی و اخلاقی حرف زد که امروز تبدیل به چالشی عجیب و غریب شده و دیگه نمیتونیم تقریبا همانند این فضا رو بتونیم پیدا بکنیم. یک شرایط رازگونه که فکر میکنم با تماشای چند باره اون و البته شنیدن صد باره موسیقیش در سریال هم غم داره، هم سرزندگی داره و هم خود زندگیه و ما رو امیدوار میکنه که هنوز هم وجوهاتی از انسانیت میتونه در درونمون وجود داشته باشه و میتونیم در این سالهای پربحران و پر از اتفاقات بعد به چیزهای خوبم فکر کنیم. بله خدمتتون عرض می‌کردم موسیقی تیتراژ مجموعه از سرزمین شمالی یه سفر واقعیه با همون پیکان مدل پایین خانواده‌های ایرانی تو جاده چالوس که کافیه با فشار شاسی دکمه پله ضبط‌های قدیمی که صداشم اونقدر کیفیت نداشت و البته با صدای ترومپت و گیتار مثال زدنیش بری توی پیش و تاب خاطراتی که انگار دیگه نیستن که نیستن. شنیدن این موسیقی و ملودی های شبیه اون، نه به واسطه کیفیت توی ملودی و تنظیم و این مسئله، که به خاطر کوله باری از خاطراتی که برای ما ایرونیا به هزار و یک دلیل داره تو این روزای پرکینه و قهر واقعا توصیه میشه. شاید شاید این موسیقی بتونه فقط کمی از ناخوشی ها و دوست نداشتن ها رو بشوره و